اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث حمد از آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین عنایت فرمودید که حمد مقامی است که اگر کسی به اون مقام برسد محمود دیگر انسان‌ها خواهد بود و هر کسی در این مقام کامل شد می شود محمود کامل و این هم از راه صلاة لیل و مانند اون نصیب انسان کامل می شود که خدای سبحان رسولش را وعده داد، فرمود و من اللیل فتهجد بهی لافلتن لکه اسا ان یبعثک ربک مقاما محمود. پس حمد یک حقیقت این چنینی است که انسان را به این کمال میرساند. در تشریع حمد اولین دعای صحیفه سجادیه یه سند خوبی است برای تشریع حقایق حمد که بعضی از فرازهای این دعای شریف خونده شد. به این قسمت رسیدیم که امام سجاد عرض میکند خدایا ما تو را اونچنان حمد میکنیم که حمدن نزاه مبهی ملائکته المقربین و نزام مبهی انبیاءه المرسلین فی دار المقامه. حمدی که با فرشتگان ما رقابت کنیم، با اینکه در اونجا سخن از تزاحم نیست ولی معذالک به جایی برسیم که مزاحم اونها باشیم، اونها مزاحم ما باشند، یعنی در جهان فرشتگان راه پیدا کنیم و زمیمه مرسلین بشویم. در کجا؟ در اون جایگاه خلود و ابدیت که بهشت را دارالمقامه مینامند و دارالمقامه که بهشتیان میگویند خدا را شکر که ما را به آرامگاه رسون. برزخ آرامگاه نیست، برزخ یک معبری است مثل دنیا که انسان با پشت سر گذاشتن برزخ به آرامگاهش که قیامت کبراست میرسد. در حقیقت قبر و برزخ آرامگاه نیستن، قرارگاه نیستن. این انسان مسافر است تا به دارالقرار برسد. دارالقرار قیامت کبراست، بهشت دارالقرار است، برزخ دارالقرار نیست. برزخ هم یک معبری است که انسان باید این وسط این معبر را طی کند. حضرت در اینجا می‌فرماید به اینکه حمد انسان را می‌تواند به جایی برساند که ملائکه و مرسلین علیهم السلام هر مقامی که دارن انسان حامد هم با اونها هم مقام بشوند. فی دار المقامه التی لا تزول، داری که زوال پذیر نیست. و محل کرامت الله التی لا تهول، جایی که انسان مکرم است و هرگز تحولی در اونجا راه ندارد. خدای سبحان کرامت را وصف فرشتگان معرر کرد، فرمود ملائکه بندگان کریم خدایند، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. بندگان کریمند که کرامت معادل فارسی ندارد. اون انسان بزرگوار منزه پاکیزه که تن به ذلت گناه نمیدهد و آلودگی در حریم او راه ندارد، یک همچه انسانی را میگوین کریم. کریم غیر از عادل است. عادل یعنی به زحمت بالاخره گناه نمی کند. اون بزرگواری روح در عادل ممکن است نباشد، اما کرامت در فرشتگان راه دارد که خدا فرمود فرشتگان بندگان کریم منند، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. به شهدا هم وعده کرامت میدهد. شهید سوره یاسین، این کسی که در اثر مبارزه شربت شهادت نوشید، قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. پیامی که شهید سوره یاسین میدهد این است که وقتی ایرو شهید کردن این به دار جنت برزخی راه پیدا کرد، از همونجا پیام میدهد یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من مکرمین، مرا از مکرمین قرار داد. مکرمین به لسان قرآن کریم همون فرشتگانند که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. دار الکرامه داری است که زوال پذیر نیست. والحمد لله الذی اختار لنا محاسن الخلق و اجرا علینا طیبات الرزق و جعل لنا الفضیلت بالملکه علی جمیع الخلق فکل خلیقته منقادتون لنا به قدرته و سائرتون الى طاعتنا به عزته. این فراز بلند مخصوص خود اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. به انسان اگر این فرازها را میخواند یا منظورش نیابت است یا معارف دیگر را در نظر دارد. امام سجاد در اینجا میفرماید خدای را حمد میکنیم که روزیهای طیب را به ما داد که خب اون برای دیگران هم میسر است، و جعل لنا الفضیلت بالملکه علی جمیع الخلق، خدا را حمد میکنیم که ما را ملکه و سلطان و نفوذ بر جمیع خلق داد. این همون ولایت تکوینی اولیای الهی است. فکل خلیقتهی منقادتون لنا به قدرته، تمام موجودات جهان خلقت منقاد ما ائمه علیهم السلام، البته به قدرت خدای سبحان، نه اینکه به ذات و بالاصال ما همچه سلطه‌ای داشته باشه. و سائرتون الی طاعتنا به عزته، جمیع اون که در جهان آفرینش هست مطیع ما معصومین است به دستور و فرمان خدای سبحان. و الحمد لله الذي اغلق عنا باب الحاجت الا الی، خدا را شکر میکنیم که ما هر حاجتی داریم هم اون میداند هم میتواند حل کند، هم به ما اجازه گفتگو داد که با او در میان بگذاریم. بنابراین راه رجوع به دیگران را بسته است، زیرا دیگران نمیدانند ما چه میخواهیم، نمی توانند نیاز ما را برآورده کنند، نه همیشه در اونها بروی ما باز است. پس خدا را شکر که درهای دیگران را بروی ما بست، فقط در خودش را بروی ما گشود. والحمدلله الذي اغلق عنا باب الحاجه الا الیه فكيف نطيق حمده، چگونه ما می توانیم خدا را حمد بکنیم؟ ام متى نؤدي شكره لا متى، هرگز توان اون که شکر و حمد خدای سبحان را به جا بیاوریم مقدورمون نیست. این عجز از تأدی شکر، اظهار عجز، خود شکر است. والحمدلله الذي ركب فينا آلات البسط و جعل لنا ادوات القبض، فرازهای دیگری دارد که خیلی به بحث ما ارتباط ندارد. بعد مسئله توبه را مطرح میکند که خدای سبحان را حمد میکنیم که برای ما راه بازگشت را خیلی آسان قرار داد. اونگاه فرماید والحمدلله به کل ما حمده بهی ادنا ملائکتهی الی، نزدیکترین فرشته هر جوری که خدا را حمد کند ما خدا را اونچنان حمد می کند. و اکرم خلیقتهی علی و ارزا حامدیه لدی، هر حمدی که کریمترین فرشته ها خدا را با اون حمد ستایش می کنن ما خدا را اونچنان ستایش می کنیم. و هر حمدی که کسانی که مورد پسند و رضای خدایند، اون حامدینی که مرضی خدایند و خدا از اونها راضی است، هر گونه که اونها خدا را حمد می کنن ما خدا را اونچنان حمد می کنیم. حمدن یفضل سایر الحمد که فضل ربنا علی جمیع خلقه، همونطوری که خدا بر همه خلقها افضل است، حمد خدا هم بر همه حمدها افضل خواهد بود. یعنی اگر خدای سبحان موجودی است به ذات و بل اصاله و مستقل، دیگران موجودند به تبع و بل عرض و بل غیر، حمد هم این چین است، بل اصاله و به ذات از آن خداست، بل عرض و به تبع از آن غیر خداست، که در حقیقت بازگشتش به حمد خدا خواهد. ثم له الحمد مکان کل نعمت له علینا و علی جمیع عباده الماضین و الباقین، هر نعمتی که خدای سبحان به ما داد یا به گذشتگان داد یا به آیندگان داد ما او را حمد میکنیم. عدد ما احاط بهی علمه من جمیع الاشیاء، به مقدار علم خدا ما او را حمد میکنیم. و مکان کل واحدت منها عددها از آفن مضاعفتن ابدا سرمدن الی یوم القیامه، حمدن لا منتها لحده، حمدی که پایان ندارد، چون حقیقت انسان یک موجود پایان ناپذیر است. این حقیقتی که موجودی است پایان ناپذیر، او ناچار است کمال پایان ناپذیر را تعقیب کند. اگر انسان یک موجودی است که زوال ناپذیر و ابدی خواهد بود و تا و حتی و الا و متا بر نمی دارد، سخن از سال و ماه نیست. اگر انسان این چنین است باید حرفی بزند، فکری داشته باشد این چنین، تا بتواند رهتوشه ابد او باشد. انسانی که ابدی است با کارهای موقت که نمیتواند ابد را تأمین کند. ابدا سرمدن الی یوم القیامه، حمدن لا منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لامده، این گسترش هم نسبت به ابدیت. حمدن یکون وصلتن الی طاعته و عفوه و سببن الی رزوانه و ذریعتن الی مغفرته و طریقن الی جنته و خفیرن من نعمته، خفیر یعنی زامن که انسان را از نعمت او برهاند، و امنن من غضبه و زهیرن علی طاعته و حاجزن عن معصیته و اونن علی تعدیت حقه و وظائفه بعد از همه این فرازها در پایان این جمله را می‌فرماید: حمدن نسعد بهی فی السعداء من اولیائه. حمدی که به وسیله این هم در ردیف سایر سعدای اولیای او قرار بگیریم که اولیای اویند و مسعودند. سعادتی که اولیای او دارند ما به وسیله حمد به اون سعادت برسیم. حمدن نسعد بهی فی السعداء من اولیائه و نسیر بهی فی نظم شهداء به سیوف اعدائه. خدا را آنچنان حمد میکنیم که به ما توفیقی بدهد که در صف شهدا و در نظم و سلک شهدا قرار بگیریم. با این حمد اون توفیق را پیدا کنیم که به طور عادی نمیریم بلکه شهادت نصیب ما بشود که ما را در صف شهدا ببرند. شهدا در روایات و احادیث بر گروه فراوانی اطلاق میشود. خیلی ها ممکن است شهید باشند، اما شهید به معنای اینکه در بسیاری از ثواب ها شهید سهیمند، اما شهید میدان معرکه حساب دیگری دارد. حضرت دعایش این است که ما را در نظم سلک صف شهدای به سیوف اعدا قرار بدید. چون اگر کسی توفیق اون را داشت که آشنا به وظیفه باشد و عارف به احکام باشد، در حد خود کوتاهی نکند و محب اهل بیت عصمت و طهارت باشد، مات علی فراشهی مات شهید. این یک. اون بانویی که در هنگام بارداری خواست مادر بشود، اگر ماتت ایام نفاس در نفاس ماتت شهید. من قتل دون مالهی دون ارضهی، در خانش اگر یک کسی به او حمله کرد او رفت دفاع بکند کشت، اون هم مات شهید. در بسیار از موارد در فقه به عنوان شهید بر اینها اطلاق شده است، یعنی ثواب دارد، اما نه ثواب اون چنانی که یک رزمنده در میدان جنگ دارد. خیلی ها را در فقه و در روایات شهید میگویند، یعنی بخشی از درجات و فیوزات شهدا را خدای سبحان به اینها میدهد. اما امام به خدای سبحان عرض میکند اون شهیدی که با شمشیر دشمنان در میدان جنگ کشته شد ما در اون صف جا بگیریم. حمدن نسیر بهی فی نظم شهداء به سیوف اعدائهی انه ولی حمید. اون توفیق را خدا به ما بدهد که در صف شهدا قرار بگیریم. کدوم شهدا؟ شهدای مطلق که افراد عادی هم احیانا اون ثواب را دارن یا موارد دیگر هم بر اونها شهید اطلاق شده است، نه، شهدای به سیوف اعدا با شمشیر دشمنان خدا. پس اگر کسی در شرایط عادی مرد که ثواب شهید رو به اون میدهن، اون منظور نیست، اون یه ثواب کمی داره. یا اگر کسی رو مسائل قومیت و رو مسائل نژادی و رو مسائل آب و خاک جنگی، این اون فضیلت عظیم را نداره. اگر کسی جنگید لتکون کلمت الله هی الاولیا و کلمت الظالمین هی السفلا، اینی که الان تو میدانهای جنگی و سنگرهای ما هست، این اگر کسی در راه حفظ دین جنگی با شمشیر دشمنان خدا کشته شد، اون شهید والا مقامی است که امام سجاد میگوید حمدی که ما را در صف این شهدا قرار بدهد. حمدن نسیر بهی فی نظم شهداء به سیوف اعدائه. بنابراین خیلی ها ممکن است شهید فقهی و امثال ذالک بر اونها اطلاق بشود، ثواب داشته باشند، اهل بهشت هم باشند، و اما اون مقامی که برای این گونه از شهداست برای دیگر شهدا نیست. رضا فرماید و نسیر بهی فی نظم شهداء به سیوف اعدائه. اونگاه استدلال حضرت به انه ولی حمید است، چون ما در تحت ولایت اللهی، اون ولی ما کارهای ما که مولا علیه اویم اصلاح میکنه، و چون او حمید مطلق است، محمود مطلق است، همه کارها از آن اوست، میخواهیم ما را به مقام حمد برساند که این دعا از حمد شروع شد و به حمید ختم شد. آغاز این دعا این بود: الحمد لله الاول بلا اول. پایان این دعا این است که انه ولی حمید. از حمد شروع شد به حمید ختم شد که اودون علی بعد، که پایان کلام به همون آغاز کلام ارتباط دارد و او حمید مطلق است. چون حمید مطلق است هر نعمتی قهرن از آن او خواهد بود. این که امام سجاد سلام الله علیه اصرار دارد انسان در نظم شهدا قرار بگیرد، برای آن است که دین را بالاخره باید یاری کرد و خدای سبحان هم دین خود را به انسانها سپرد که یاری بکنه و فرمود این چه نیست که من دست از دینم بردارم، شما نشد دیگران، بکوشید که دین به دست شما احیا بشود. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجعهم. فرمود اگر شماها دین خدا را یاری نکردید، در خانه هاتون بودید، اینطور نیست که حالا خدای سبحان دست از دینش بردارد. یه عده‌ای رو مشتاقانه به جبهه ها اعزام میکند، هم از اون طرف اونها را شیفته جنگ و جهاد میکند، هم از این طرف به اولیا و پدر و مادر اونچنان صبر و بردباری میدهد که دیگران در شگفت و تعجبند. هم با یک نظر دل جوان را مشتاق جبهه میکند، هم وقتی نعش های شهدا را میارن با یک نظر دل های مادران و پدران رو صابر و بردبار کرده. چنگی شما در این تشریح ها میبینید، یه مقدار این تشریح رو با دقت بررسی کنید، ببینید اولیا چگونه رفتار میکنن. به ما هم فرمود این چنین نیست که اگر اسلام در خطر باشد شما دست از دین برداشتید ما هم دست از دین برداریم. لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. یه عده رادمردانی هستن که بالاخره جبهه جای اونهاست و مزار شهدا جای اونهاست. در اون دعای معروف امام سجاد سلام الله علیه که به سنگردارها، به رزمنده‌ها، به اعزامی‌ها، به گروه‌هایی که با جبهه کار دارن دعای مبسوطی دارن، اونا که خودشون تو جبهن برای اونها یه فرازهای خاص دارن، اونا که کمک‌های پشت جبهه میکنن برای اونها هم فرازهای خاص دارن، اونا که رابطه بین جبهه و پشت جبهن برای اونها هم دستورات خاص دارن، اونا که شیفته جبهن اما نه توان جسمی دارن نه توان مالی دارن امکانات ندارن اما دلشون میتپد برای جبهه، برای اونها هم در دعا میکنن. شما اون دعای معروف امام سجاد سلام الله علیه که درباره رزمنده ها مطرح میکنن وقتی تحلیل میکنید میبینید به همین سه چهار گروه داره دعا میکنه. اونی که میجنگد، اونی که پشت جبهه رو تأمین میکنه، اون که رابطه بین جبهه و پشت جبهه هست، اونی هم که دلش میخواد بره جبهه و کمک بکنه اسلام و مسلمین را در زمان تهاجم بیگانه ها مقدورش نیست، اونا را هم دعا میکنه. این دعای امام سجاد لأهل الصغور اینو ملاحظه فرمایید، تا اون چم که در مقدمش هست به مقداری که بحث ما اجازه میداد یه اشاره کوتاهی بکنه. نه دیگه، همون اشاره شده که قلبن انسان معتقد باشد این نعمت ها از آن خداست که در سوره نحل فرمود ما بکن من نعمتین فمن الله. وقتی قلبن معتقد بود همه نعم از آن خدای سبحانه است، عملا هم به این اعتقاد قلبی بها می دهد و در برابر غیر خدا خضوع نمی کند و این نعمت ها را به جا صرف می کند. زبانی هم که الحمدلله می گوید که زبان به وظیفه عبادت لفظیش توجه کرده است، قلب و اعضا و جواره هم هر کدوم وظیفه خاص خودشونو دارن. یعنی این جمله رو میفهمم و معتقدم و میگویم فهم و اعتقاد اون امر مجرد نامحدود است که فرشتگانم همون را دارن، برای اینکه ما محدود رو میفهمیم به نامحدود هم میفهمیم. اگه نامحدود رو نفهمیم که خدا رو نمیفهمیم. ما محدود میفهمیم، غیر لامحدود هم میفهمیم، اکتناه نداریم. اونگاه چیزی که بل نامحدود صادق باشد او رو هم میفهمیم، میگویم خدایا تو دارای صفات ذاتی نامحدود است، صفات فعلی هستی محدود است، این حمد محدود نباشد به دنیا یا برزخ یا قیامت یا درباره فرشتگان یا درباره عالمی دون عالمی دیگر، این چه نیست. فیض تو که نامحدود است انقطاع ندارد، چون بهشت و اهل بهشت برای ابد خواهند بود، بنابراین ما هم به این ابدیت تو را حمد ابدی خواهیم کرد. انسان اون حقیقت مجردش زوال ناپذیر است، یعنی یه موجود مجرد که شد دیگه تا بر نمی دارد، چون خود انسان عمرش یعنی ارتباط روح با بدنش به تاریخی بر می دارد. اینها دعاست دیگه، دعا انشاء است، ولو به صورت جمله خبری گفته بشود، جمله خبری است که الغیت به دائل انشاء. در این دعای اهل سقور که مرزداران را حضرت دعا می کنند، اول می‌فرماید که چون خاصیت دعا وقتی دعا مؤثر است که قبلش یا بعدش درود بر اهل بیت عصمت و طهارت بر محمد و آل محمد باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این در نهج البلاغه هم هست که اگر خواستید دعایتون مستجاب بشود، اول بر اهل بیت عصمت و طهارت درود بفرستید. سیدنا الاستاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمودند سرش این است که وقتی انسان از خدای سبحان صلات و صلوات بر اهل بیت میخواهد، یعنی رحمت، رحمت وقتی بر اینها تنزل کرد، ریزش کرد، به سایر مخلوقین میرسد. و اگر بخواهد رحمت به دیگران برسد، اول باید به اینها برسد تا به دیگران برسد. لذا انسان برای اجابت دعا شایسته است اول درود بفرستد، یعنی صلوات بفرستد، نه درود به معنای سلام. بعد از اون جمله مبارکه فرمود و حسن صغور المسلمین به عزتک، مرزهای مسلمان ها را با عزت خودت قلعه بندی کن، در حسن و دژ و قلعه عزت خود نگهداری کن. و اید حماتها به قوتک، حامیان مرزهای اسلامی را با قدرتت حمایت کن و تأیید کن. و اسبق عطایاهم، تا به این جمله میرسن، میفرماد اینها که میرن در جبهه عالم به مسائل نیستن، خیلی چیزها را نمیدانن. خدایا تو توفیق بده که اینها احکام را یاد بگیرن. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطا دستوری داده است که علما و طلاب در زمان جنگ و حمله چگونه خودشون رو در جبهه احضار کنند. به کتاب شریف کشف الغطا مراجعه فرمایید که حکومت اسلامی موظف است وقتی این رزمنده ها به میدان جنگ میرن، برای اونها امام جماعت، برای اونها خطیب، برای اونها مسئله گو، برای اونها واعظ معین بکنند که اینها در اون بیابون ها با این معارف و احکام الهی آشنا بشن. و عرفهم ما یجهلونه و علمهم ما لا یعلمونه. خدایا اینها که آمدن الان مرز دارن و توفیق این که کتاب بخوانند و درسی بخوانند و شرکت کنن ندارن، وسیله فراهم بکن که اینا عارف و عالم بشون، توفیق بده که اینا چیزا که نمیدانن فرا بگیرن. و علمهم ما لا یعلمونه و بصرهم ما لا یبصرون. یه سلسله دعاها درباره اینه که خدایا وقتی اینها موقع حمله که فرا رسید، یاد دنیا و زن و فرزند و آب و خاک را از قلبشون ببر که فقط یاد تو در قلبشون باشد، همون وجع القلبی به حب که متیم است. یک مقدار دعاها اینه، یک مقدار نفرین است نسبت بیگانها که اونها را گرفتار رعب و ترس و امثال ذلک بکن، چه در مسائل اقتصادی چه در مسائل نظامی. اونگاه به این جمله میرسیم، اللهم اغزو بكل ناحیه من المسلمین الا من بعزاه من المشرکین. خدایا اون توفیق را بده که هر گروهی در هر ناحیه با مشرکین اون ناحیه بجنگند، شرقی ها با شرقی ها، غربی ها با غربی ها، که خلاصه هیچ طمعی برای مشرکین نباشد که به کشور اسلامی اینها طمع کنند. اللهم اغزو بكل ناحیه من المسلمین الا من بعزاه من المشرکین و امددهم به ملائکت من اندکه مردفین حتی یکشوهم الى منقطع ترابه قتلا فی ارضک و اسرا او یغر رو به انکه انت الله الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. به این رزمنده ها توفیق بده یا دمار مشرکین رو در بیارن، اونا رو بکشن یا اسیر کنن، یا اونها مسلمان بشوند به وحدانیت تو اقرار کن. اونگاه مشرکین معروف را به عنوان اینکه سردمداران شرکن یاد میکند، اغمار و ازنابشون را به این عنوان، اللهم وعمم بذالک اعدا اکفی اقتاع البلاد من الهند و روم و سایر منطقه ها را نام میبرد. یک سلسله دعاها این است که خدایا خود مشرکین را به جان هم بینداز که کاری به مناطق اسلامی نداشته باشه. اللهم اشغل المشرکین بالمشرکین، که اینها کاری به بلاد اسلامی نداشته باشند. این هم یک فراز دعاست که تقریبا بیش از یک صفحه رو اختصاص میده. اونگاه فراز دیگرش اینه که اللهم و ایما غازن غزاهم من اهل ملتک، پروردگارا هر جنگنده‌ای که با مشرکین به نبرد برخیزد، او مجاهدین جاهدهم من اتباع سنتک لیکون دین کل اولیا و حزب کل اقوا و حز کل اوفا فلقه الیسر و هیئ له الامر. یه وقت انسان رو مسائل قومی و نژادی می جنگد، اون جنگ اگر کسی کشتن بشود شهید فی سبیل الله نیست. یه وقت برای حفظ دین می جنگد، به فرمان خدا می جنگد. اگر کسی برای
حفظ دین بجنگد و اهل ملت و مجاهده تو باشد و برای رضای تو جهاد کنند، برای اینکه دین تو اعلا باشد و حزب و گروه تو که حزب الله است اقوا باشد و نصیب الهی اوفا باشد، او را یسر و رفاه و آسانی نصیبش بفرما و امر او را مهیا بکن. فرازهای فراوانی در این زمینه دعا میکنم تا میرسد به کسی که رابط بین جبهه و پشت جبهه است، اون کسی که نامه ها رو میبره، اون کسی که پیام های پشت جبهه رو به جبهه میرسونه یا پیام جبهه رو به پشت جبهه میرسونه، نامه ها رو و وسائل رو جابجا میکنه، درباره اونها دعا میکنه. اللهم و ایما مسلم خلف غازیا او مرابطا فی داره، یک کسی رفته جبهه، دیگری مواظب خانه اوست، یک کسی رفته مرزداری بکند، دیگری مواظب اموال اوست که اموال او به خانه او به زندگی او به عائله او را سرپرستی میکند، او تعهد خالفیه فی غیبته او اعانه به طائفت من ماله او امده به اتاد او شهزه الى جهاد او اتبعه فی وجهه دعوتا او رعا له من ورائه حرمتن فاجر له مصر اجرهی وزدن به وزن به مثلن به مثل. اون کسانی که پشت جبهه رو خوب نگهداری میکنن، نیاز رزمنده ها رو خوب تأمین میکنن، عائلهشون رو زندگیشون رو در داخل شهر خوب حفظ میکنن، عرض کرد خدا یا اجر اینها رو مثل همون اجر رزمنده ها قرار. این هم یک فراز که این هم مبسوط. فراز بعدی مال کسانی است که نه اهل جبهه نه قدرت تأمین پشت جبهه را دارند، دلشون میتپد اما توان اون رو نداره. نسبت به اینها هم دعا میکند، اللهم و ایما مسلمین اهمه امر الاسلام و احزنه تحزب اهل شرک علیه، اینکه مشرکین احزابی شدن متفق شدن، الکفر ملت واحده علیه اسلام و مسلمین، احزابشون متفق شد، این محزون می شود از اتفاق اهل شرک علی الاسلام. فنوا غزوان، به این فکر افتاد که به جبهه برود به جنگر، او هم به جهاد همت کرد که جهاد و مبارزه کند، اما فقعد بهی ضعفون او ابتعت بهی فاقتون او اخره انهو حادثون او عرض له دون ارادتهی مانه، مریض شد وضع مالش مساعد نبود، حوادث داخلی پیش آمد، مشکلات دیگر را راه او را بست، فکتب اسمه فی العابدین و او جب له ثواب المجاهدین و جعله فی نظام شهداء بسال. اون گروهی که مائلن یکی از این کارهای جبهه رو به عهده بگیرن اما توان اون را ندارن، خدایا به اونها هم ثواب و پاداش کامل مرحمت کن. این فرازها نشون میدهد که اگر کسی بتواند دین خدا را در هر شرایطی یاری کند و کوتاهی کند از این خیرات محروم است، و اگر بتواند دین خدا را در این شرایط یاری کند، نه تنها کار خوبی کرده است بلکه کار واجبی که بر او لازم بود انجام داده است. اما چیزی که میماند آن است که در مقدمه این صحیفه سجادی آمده است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که هر کس تا قیام است ولی از سلام الله علیه قبل از قیام حضرت مثلا قیام بکند، لا یخرجون منا اهل البیت الى قیام حضرت ولی از ارواحنا فدا احدون لیدفع ظلمن او ینعش حقا الا استلمت البلیت و کان قیامه زیادتن فی مکروهنا و شیعتنا. هر کس قبل از قیام حضرت قیام بکند آسیب میبیند، بلاییست برای ما، مکروهیست برای ما و شیعیان ما. این البته پیداست منظور اونجاییست که ناصر و معین و کمک مردمی نباشد، و اون وقت اگر کسی نظیر خود یحیی بن زید، با اینکه اونها هم بزرگانی بودن، شهدا بودن، مورد مغفرت خدای سبحان شدن و خود امام صادق سلام الله علیه و امامان دیگه نسبت به اونها طلب آمرزش کردن، اگر کسی امکانات به شرایط مساعد نباشد، نظیر یحیی شهید و زید شهید و مانند اون خواهد بود. اما وقتی امکانات باشد دیگر سخن از صبر و امثال ذلک نیست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که صدیر سیروفی آمده حضور امام ششم سلام الله علیه، عرض کرد این همه کمک و انصار شما دارید معزال خانه نشسته اید، فرمود مثلا چند نفر ما رو یاری میکنن؟ عرض کرد 100,000 نفر. فرمود 100,000 نفر؟ عرض کرد 200,000 نفر. فرمود 200,000 نفر؟ عرض کرد نصف مردم. فرمود اینها این همه یاور ما هستن؟ گفت بله. فرمود حاضرید بریم مسافرت کوتاهی بکنیم، از شهر بیرون بریم؟ عرض کرد اب نداره. امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم کلینی دستور داد که یک حمار و یک بغل، یک حمار و یک قاطر رو حاضر کردن، اینو رو زین کردن، آماده کردن. بعد صدیر میگوید من تعدب کردم، اول رفتم کنار حمار که من حمار سوار بشم. حضرت فرمود ایثار بکن، بگذار من سوار حمار بشم. من عرض کردم که بغل از ین و انبل است، قاطر بهتر از حمار است و حمار سوار شدن یه وهمی است. حضرت فرمود من ضعیفم، مقدورم نیست که سوار اون مرکوب بشوم، سوار همین مرکوب کوچک میشم. ما سوار شدیم و از شهر مقدار بیرون آمدیم. هنگام نماز ظهر که فرا رسید، حضرت فرمود که نماز بخوانیم. منتها به سرزمین رسیدیم که این سرزمین شورزار بود و نماز خوندن در سرزمین شورزار خوب مکروه است، شایسته نیست. این بود که از اونجا هم چند قدم رد شدیم و به جای رسیدیم که دیگه شورزار نبود. حضرت فرمود که پایین بیا که ما نماز بخونیم. ما که شروع کردیم به نماز، من دیدم یک بچه روستایی دارد این بزغاله‌های روستاها رو اونجا میچرونه. حضرت فرمود من اگر به اندازه این جدا جمع جدی است، جد یعنی بزغاله یه ساله، فرمود والله ظاهرا با قسم هم یاد کرد، حالا یا بی قسم یا با قسم، فرمود اگر به اندازه این جدا یاور می داشتم هرگز تو خونه نمی نشستم، قیام می کردم. من که نماز اینا تمام شد، شمردم دونه دونه، دیدم که 17 تا بزغال است. همون امام ششمی که می فرماید هر کس قبل از قیام ولی از قیام بکند از خاندان ما به جایی نمی رسد، برای اینکه مقید است به این جایی که مردم کمک نکنند. ولی این اصل کلی که در نهج البلاغه آمده که قابل تخصیص نیست، اصل کلی که در خطبه شقشقی آمده این است که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یغار علی کذت ظالم ولو سقب مظلوم لالغیت. اگر نبود این حکم خدا که وقتی مردم در صحنه اند ناصر هست، حجت خدا تمام است، هیچ عالمی حق ندارد در خانش قرار بگیرد و اجازه بدهد یه عده ستمکار در کمال پرخوری، یه عده بیگناه هم 7 میلیون در فقر و فلاکت باشند. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، این کمک مردمی و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالغیتو، منم زمام این ریاست رو به گردن شطور خلافت می انداختم رهاش می کردم. وقتی مردم هستن خدا تعهد گرفته است که ما اجازه ندیدیم یه عده پرخوری بکنن، یه عده از فقر و فلاکت بمیرن. همون امام ششم سلام الله علیه که می فرماید هر کس قبل از قیام هسته ولی از سلام الله علیه قیام بکند آسیب می بیند، همون حضرت می فرماید به این که اگر من به اندازه این جدا ناصر می داشتم قیام می کردم. بنابراین اون ناظر به آن است، اگه کسی ناصر ندارد خب البته هدر میره، امر معروف و نهی از منکر هم یه حدی داره، اما الان که هیچ حجتی علما ندارد، نشانش همون جبهه است. یعنی این طوری که این عزیزان ما، این سنگرداران ما، طوری است که اصلا سخن از مرگ نیست. معمولا در این سمینارها، سخنرانیها، در گوشه کنارها وقتی آدم یه سخنرانی میکند یا حرف میزند، نامه هایی که میآید مربوط به اینه که مثلا تماس بگیرید فلان چیز کمه یا فلان چیز گرانه یا فلان چیز مثلا نادر است امثال ذلک. اما وقتی که آدم اونجاها میره، نامه هایی هم که اونجا میاد، سخن از اینه که چیکار کنیم که است ولی عصر ببینیم، چه کنیم که این مختصر محبتی که به زن و فرزند داریم، این مختصر علاقه هم گرفته بشه. نامه ها اونه. بنابراین اگر مردم این چین به وسیله عنایت الهی آمدن در صحنه، احدی معذور نیست. اونگاه مردم کمک دین نیستن، خداست که مردم را به صحنه آورده. اگر در یک بخش قرآن خدا فرمود حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی خدا و مردم کافیان، در بخش دیگر قرآن فرمود نه اینکه خدا یک طرف مردم یک طرف، منم که مردم را به دنبال تو راه انداختم. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین، خداست که تو را با مؤمنین تأیید کرده است، نه مردم. مؤمنین را، مردم را خدا آورده به میدان. اگر خدا آورده به میدان، دیگه شایسته نیست انسان کوتاهی بکنه. الحمدلله رب العالمین.